روزهای برقی چیه؟ 88-82-301.
صبح شنبتون به خیر. ساعت الان و این لحظه 9:30 است و انتخاب شما هم رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. لطفا همراه ما باشید و این لحظه برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
خانم ها آقایان سلام، با برنامه از رادیو تهران بپرسید در کنار شما هستیم. من هدا فلاح امروز به جای حمیده درستگار دوست در خدمت شما هستم و میخوایم با خانم حاتم‌پور فعال حوزه گردشگری صحبت کنیم. الان در فصل زیبای پاییز هستیم، برگا نارنجی شدن، زرد شدن، یه ذره سرخ شدن، خیلی رنگای قشنگی داره، اینه یه بارون نمنمی هم داره میباره. چقدر خوبه که تو این هوا گردش کنیم. البته که دیروز هم روز گردشگری بوده، پس حسابی خوش به حال گردشگرا. ما میخواییم امروز درباره این حرف بزنیم که چطور میتونیم یک سفر خیلی ارزان ولی استثنایی داشته باشیم. تویی که الان داری این صدا رو میشنوی، اگه سوالی داری از خانم حاتم‌پور درباره حوزه گردشگری لطفاً از ما بپرس. ما منتظرت هستیم در سامانه 3094. ۲۲۶۵۲۴۶۵ هم برای شماست تا صدای زیباتون رو بشنوید. سلام میگم به خانم حاتم‌پور، کارشناس و ایده پرداز حوزه گردشگری. سلام.
سلام، صبحتون بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. دیروز روز گردشگری بود. ما میخوایم ازتون بپرسیم که در حوزه گردشگری شما چه چیزهایی رو به ما پیشنهاد بدین در این فصل پاییز که ما بتونیم از این فصل لذت ببریم و نهایت استفاده رو بکنیم.
ابتدا روز جهانی گردشگری رو هم خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران این برنامه و همه هموطنان عزیزم تبریک میگم به بهانه روز گردشگری. اتفاقات مختلفی در اقصا نقاط کشورمون هست، مثل جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، بازدید از موزه‌ها و تورهایی که در حقیقت بخشی از فرهنگ و در اصطلاح و معرفی آثار و جای جای کشورمون رو در خودش جای داده و عده‌ای از هموطنانمون راهی این تورها میشن. در پاییز سال به اصطلاح جنابالی رو اینجوری بگم، یکی از زیباترین فصلهای سال هست که ما میتونیم هم به دل طبیعت بریم و از هزار رنگ طبیعت استفاده بکنیم و از هوای دلپذیر پاییزی، البته با رعایت در واقع ایمنی و به اصطلاح جلوگیری از زمان یعنی خسارتی که معمولا باران یا سیلاب ها پیش میاره، مثلا امروز در جاده ها باید خیلی مراقب بود. اما جاهای دیگری که ما میتونیم در حقیقت در پاییز ازش استفاده بکنیم، چندین جشنواره هست که از ایران باستان هست، جشن مهرگان داشتیم و جشنواره های دیگری. اگر ایرانیان به تاریخ و تمدن خودشون توجه بکنن و علاقمند باشن که این جشنها رو ببینن، در چندین نقطه کشورمون از این جشنواره ها در پاییز هست که می شود از جشن انار حتی و جشنواره انگور و به اصطلاح چندین جشنواره دیگه در شهرهای قزوین و شهرهایی که مثل صابه و اینا برگزار خواهد شد استفاده بکنن.
خیلی ممنونم خانم شبنم منفرد از مشیریه، گفتن بهترین جا برای گردش روز جمعه کجاست؟ فکر کنم منظورشون گردش یک روزه است.
گردش یک روزه در اطراف تهران ما جاهای هم تاریخی داریم هم جاهای طبیعی داریم و بسیار مناطقی هست که میشه استفاده کرد یک روز رو در اون گذرون. تورهای یک روزه متعددی در پاییز اجرا میشه برای در واقع شهرهای اطراف تهران و یا شهرستانها. من در واقع هر کدوم رو بگم، شهرستانک خیلی زیباست، در جاده چالوس علمود خیلی زیباست، در قزوین، اینا رو میشه یک روز اجرا کرد. البته دیگه به طرف در واقع آبشارها و دره ها اگر هوا مساعد باشه و خدمتتون عرض کنیم دریاچه های اطراف تهران میشود زمانی رو گذراند به شرط کنترل آب و هوا و عرض کردم ایمنی سفر حتی در یک روز صبح تا شب.
خیلی ممنون. خیلی یکی از دغدغه‌های کسانی که به مسافرت میرن هزینه مکانیه که توش اقامت دارن. میشه برای ما چند تا از کم هزینه ترین جاهایی که میشه به مسافرت رفت رو اعلام بکنید؟
خدمت شما عرض بکنم، دوستان عزیز، هموطنان عزیز، به عنوان یک فرد فعال حوزه گردشگری میخوام عرض بکنم انتخاب درست میتونه تنظیم بکنه بودجه ما رو برای سفر و مقرون به صرف کردن اون. ما در سفرهای یک روزه که اقامت نداریم ولی جاهایی که اقامت میکنیم، الان بومگردی هایی راه افتاده، بوتیک هتل های کوچکی هستن که قیمت های مناسبی دارن، لزوما نیازی نیست ما از هتل های بزرگ و خیلی گران قیمت استفاده بکنیم. اگر انشاءالله خداوند یاری بکنه طرحی رو بنده پیشنهاد کردم و میخواییم اجرا بکنیم، مثل در واقع کمپینگ ها که با امکانات کافی در اختیار مسافران حتی خانواده ها بتونه قرار بگیره، یعنی قسمت هایش مثل هاستل که اتاق هایی باشه، قسمت هایی هم برای تنظیم کسایی که میخوان، جوان هایی که میخوان چادر بزنن، ولی با رعایت تمام به اصطلاح اصول سفر انشاءالله را بیفته میشه تمام اقشار استفاده بکنن از مقوله سفر، چون ایرانی ها خیلی دوست دارن خانش فعلا سفر بکنن و سفر جزء ذائقه ایرانیه و من هم آرزو میکنم همه ایرانیان به سفرهای مختلف تشریف ببرن با توجه به بودجه که خودشون تعیین میکنن و خانواده در کنار هم لذت ببرن از این ایران زیبای ما.
بله، یکی از شنونده ها گفتن من خیلی دوست دارم سفر طبیعت گردی انجام بدم، در این فصل کجا میشه چنین سفرهایی انجام داد و در چادر اقامت کرد؟
ببینید، عرض کردم حتما باید مناطقی باشه که اون یعنی چادر زدن در اونجا دارای امنیت کافی باشه. من میگم چون مکانهای مشخصی برای اینها هنوز در ایران تعیین نشده، در کشورهای دیگر عرض کردم کمپینگ هایی با امکانات آب و برق و گاز و حتی حفاظت و جمع‌آوری زباله وجود داره، ولی متاسفانه صحنه هایی که ما در این اقامت های موقت در کنار جاده یا پارک ها بدون حساب و کتاب داریم، یه مقداری من خیلی توصیه نمی کنم، چادر امنیت کافی رو نداره، مگر با یک تور گروهی و با لیدر در یک پارک های شناخته شده ای که حفاظت درش هست. جان خانم فلا،
بله. شنونده دیگه پرسیدن در پاییز شهر یزد اقامتگاه بومگردی داره یا باید خارج از شهر اقامت کرد؟
خدمت شما عرض بکنم، بومگردی قاعدتا داخل شهر نیست، در اطراف شهر یزد جاهای کاروانسراهایی هست که بازسازی شده، من از چندین از این اقامتگاه ها بازدید کردم، بسیار زیبا هستن، به صورت سنتی هست، در این حال غذاهای محلی سرو میشه، حتما تشریف ببرن. نزدیک یزد هست و از راهنمایان بلد و محلی استفاده بکنن و اونجاها اقامت بکنن، قیمت هاشون مناسب هست. اینا کاروانسراهای قدیمی ما هستن، جاهای تاریخی که با مجوز وزارت میراث فرهنگی تونستند جایگاه‌های خوبی رو برای اتراق مسافرین ایجاد بکنن.
چطور میتونیم اقامتگاه بومگردی مناسب رو انتخاب کنیم؟ در واقع با چه ویژگی هایی داره این اقامتگاه که میشه به در واقع اون رو به عنوان یک اقامتگاه بومگردی خوب انتخاب کرد؟
اقامتگاه بومگردی در واقع اقامتگاهی است که در واقع بدون اینکه به بافت محلی اون منطقه دست بخوره، ولی در این حال آسایش یک گردشگر درش فراهم شده باشه. فرض کنید اگر یک گردشگر خارجی بره، حتما از نیاز به توالت فرنگی داره، نیاز به در واقع یک اتاق تمیز با تهویه خوب داره و همچنین حتما انتظار داره که از صنایع دستی و غذاهای اون منطقه‌ای که بومگردی ایجاد شده، یعنی فلسفه بومگردی این هست که مقصد رو معرفی میکنه، چه از نظر فرهنگ مردمان اونجا، مهمان نوازیشون، اقامت در خانه هایی که مردمان اونجا زندگی میکنن به سبک خودشون، اما با امکاناتی که یک بومگردی ایجاد کننده بومگردی باید برای رفاه مسافرینی که اونجا میخوان اتراق کنن ایجاد بکنه، و همچنین عرض کردم از غذاها، صنایع دستی و بازدید از حومه و به اصطلاح اطراف اون بومگردی که حالا میتونه با مثلا در گیلان برای کشاورزی و برای شالیزار، دیدن شالیزار، در جاهای دیگه برای مثلا در چلگرد بروجرد برای دیدن آبشار، این اطراف میتونه سفرهای کوتاه چند ساعته با راهنما انجام بده.
بله. یکی از شنونده هامون 912-45-17 پرسیدن آیا اقامت کنار دریاچه ها در این فصل به صلاح میشه استفاده کرد؟
عرض کردم اول صحبتم، همه مسافرین باید از وضعیت آب و هوای مقصد چه لباسی ببرن، چه کفشی بپوشن، آیا بارندگی هست نیست، آب و هوا چه دمایی داره، حتما باید مطلع بشن. اگر با تورها و با آژانس‌های مسافرتی میرن، وظیفه آژانس و راهنمای تور اطلاع رسانی موقعیت و وضعیت آب و هوایی در واقع مقصد هست. در اطراف دریاچه ها اگر هوا مساعد باشه و ما آفتاب پاییزی داشته باشیم، چرا که نه، بسیار ویو و منظره زیبایی رو داره. اما عرض کردم با ملاحظه امنیت سفر و همچنین لباس و پوشش و وسایل کافی برای اتراق در اطراف دریاچه.
بله. خانم حسنی به ما آبگرم لاویج رو پیشنهاد دادن، شما چه نظری دارین با توجه به اینکه لاویج میتونم جز ییلاقات میشه؟
بله. ببینید، آبهای گرم چهار فصل هستن، عده‌ای در تابستون به اصطلاح طبیعت اون منطقه سفر میکنن و آب گرم هم استفاده میکنن، ولی بعضی ها میذارن برای فصلی مثل پاییز که آب هوا مساعده و آب گرم اونجا بسیار میچسبه. خانفلا،
بله. یکی از شنوندگانمون پرسیدن که من میخوام اقامتگاه بومگردی بزنم، چی کار باید بکنم؟
ایشون مراجعه میکنن به نزدیکترین اداره میراث فرهنگی، یعنی در واقع شهرستانه به نزدیکترین اداره میراث فرهنگی، اونا حتما شرایط و ضوابط ایجاد بومگردی و شرایط کسی که اون بومگردی رو باید ایجاد بکنه تجربه‌ای داشته باشه، چند سال داشته باشه و چه تجربه‌ای رو در این خصوص داشته باشه حتما بهش توضیح میدن، که این جزئیاتش فکر میکنم در برنامه شما خیلی وقتگیر میشه و اون دوستان راهنماییشون میکنن.
0936-53-48 گفتن که خیلی‌ها در سایت‌های اینترنتی خانه‌هاشون رو اجاره میدن، این خانه‌ها قابل اعتمادن؟
خدمت شما عرض کنم در دنیا سایت‌هایی مثل به اصطلاح
حالا نامش خیلی مهم نیست.
بله بله هستند که اینها عضویت در واقع خانه‌ها رو به عهده دارن و یه کنترلی هست. در کشور ما چندین در واقع موتور جستجو هست که در حقیقت خونه ها و ویلاهایی رو پیشنهاد میده، باز از طریق اینترنت از اینها میشود، ولی انفرادیشو من پیشنهاد نمی کنم، چون صلاحیت فردی که اتاق خونش یا بخشی از خونش یا حتی خونه مستقل رو اجاره میده باید محرز باشه. به نظر من از جاهایی که ساماندهی شده باشه استفاده بکنن، مگر خودشون یه شناختی از فردی داشته باشه.
بله، آقای چیمه رو از کارگاه در واقع برامو پیامک زدن، من پیام شما رو دیدم، گفتن که اگر بخوایم بریم یوش اقامتگاه بومگردی داره اونجا، با توجه این که میگن پاییز خیلی زیبایی داره یوش.
یوش و بلده اقامتگاه خاصی به صورت بومگردی نداره، در واقع مسافرینی که میرن یا از خانه های محلی استفاده میکنن و ساکنان اونجا برای گردشگران امکاناتی رو به اصطلاح ایجاد میکنن. تاکنون در واقع من اطلاعی ندارم، اما یه راهنمایی میتونم خدمتتون عرض بکنم، اونم اینی که آدرس بومگردی ها در سایت باز وزارت میراث فرهنگی قابل جستجو هست. اگر یه جستجویی هم اونجا داشته باشن، چون من آپدیت نیستم، به روز نیستم در مورد یوش و بلده، نگاه بکنن، شاید جدید ایجاد شده باشه، ولی اصولا میدونم گردشگرانی که به یوش و بلده تشریف میبرن اغلب از خانه های محلی، غذاهای محلی و لبنیات و اینها استفاده
میکنن. یه شنونده سوال خیلی جالبی پرسیدن، گفتن که من و همسرم خیلی علاقمند به سفر هستیم ولی بچه هامون سفر دوست ندارن، از وقتی هم که به دنیا آمدن دیگه ما سفر نرفتیم، چی کار کنیم که اینا رو به سفر علاقمند کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که اولا که در مورد سفر باید آروم آروم بچه ها رو در من سنینشون رو نمیدونم، اگه مدرسه باشه که اردوهای آموزشی و اردوهای ورزشی و اینا در قالب مدارس اجرا میشه و اونا کم کم به یک بازدید و حضور در مکانی غیر از خونه عادت میکنن، اما اگر اینطوری نشه حداقل از به صورت بصری از مستنداتی که تلویزیون پخش میکنه، جاهایی که اینا دوست دارن برن، به بچه‌هاشون توضیح بدن. میگم سن خیلی مهمه برای اینکه این سوال رو کردن، من خیلی نمیتونم چیز داشته باشم، ولی حداقل اگر میخوان سفر برن و دوست دارن بچه‌هاشون برن باید ترغیبشون بکنن با تبلیغاتی مثل از کردن مستندها و یا غذاهای محلی اونجا، بگن دوستانی بفرستن یا عکسایی نمیدونم یه چیزایی که اینا رو تحریک به دیدن اون منطقه بکنه، محرک ذهنشون باشه.
بله خیلی ممنونم. شنونده دیگه خانم رحیمی گفتن که نقاط گردشگری استان لرستان برای طبیعت گردی رو میفرمایید.
به خانم رحیمی به استرا من سلام میکنم، میخوام بگم که خیلی زیاده، من در لرستان عرض کردم آبشارهای بسیار زیادی که یکی از زیباترینش چلگرد هست رو من میشناسم، ولی جاهای مختلف مثل کاروانسراهای زیبایی که در مسیر جاده شاهی بوده در لرستان خیلی زیاده و طبیعت بسیار زیبایی که میگم من در واقع شاید به نام الان همه جاهای دیدنی یه استان رو نتونم بگم، فرض کنید که توی قش میتونم بگم دره ستارگان، در لرستان هم همینجوره، یعنی محدود در واقع جاهایی که بشه گفت، ولی میگم همه اینها همین الانشون تو گوشیشون بزنن جاهای دیدنی و گردشگری استان لرستان، من فکر میکنم بیش از 30 نقطه براشون اطلاعات کافی و فاصله اون با مرکز استان و همچنین چه سایت های گردشگری اونجا وجود داره براشون میاد.
بله، آقای پارسا نقدی هم گفتن رفتن به فرهزاد پیشنهاد کردن، ممنون از پیشنهادتون. و خانم اگر ما بخوایم انواع گردشگری رو بدونیم، این دیگه سال خودمه، چه انواعی وجود داره برای گردشگری؟
خدمت شما عرض بکنم، انواع گردشگری که تعریف شده، گردشگری فرهنگی، گردشگری تاریخی، فرهنگی که خب مستثرید به موزه ها، به کتابخونه ها، به تمام جاهایی که معرف فرهنگی یک مقصد گردشگری باشه مربوط میشه، گردشگری تاریخی به تمام سایت های تاریخی که از گذشتگان یک ملت به جا مونده مرتبط میشه، مثل قلعه ها، کاخ ها، خدمتتون عرض بکنم که کاروانسراها و همه چیزایی که از اجداد ما برای ما مونده. گردشگری معنوی به گردشگری زیارتی مثل شاهچراغ و مشهد مقدس و سایر جاهای زیارتی مربوط میشه. گردشگری آموزشی داریم به قصد آموزش و یا آموزش در مکانهای خاصی، ادهی به صورت تور. فرض کنید که آموزش زبان در طبیعت، آموزش یوگا در طبیعت و در واقع به بهانه‌ای که مرتبط باشه یه عده گروهی با یک راهنما و یه استاد سفر کنن برای گردشگری آموزشی. گردشگری طبیعیمون در واقع از کوهنوردی، قواسی، بفرمایید دوچرخ سواری، البته یا قایق سواری در طبیعت، در رودخانه های خروشان، قایق سواری منظورم در رودخانه های خروشان که به طبیعت مربوط میشه. بعد عرضم به حضور شما که خیلی انواع و اقسام گردشگری یا طبیعت گردی رو ما داریم که حتی بازدید از حیات وحش، از شکارگاه ها و خیلی با البته حساب شده، اینایی که عرض میکنم خدمتون با رعایت قوانین و چگونگی ورود به این مکان ها هستش. گردشگری ما مایس توریزم رو داریم که گردشگری به قصد کنفرانس، تجارت و در حقیقت گرد همایی های مختلف با اهداف مختلف، مثل اکسپوها، مثل نمایشگاه ها، مثل کنگره ها. و در واقع گردشگری های مختلف دیگری رو هم میتونیم در واقع اسم ببریم، ولی سرتیتر و اهم بیشتر گردشگری ها در دنیا به این شکل تعریف شده. از کنم تعداد بیشتری هم وجود داره، ولی خب زیر مجموعه های اینا میتونه گردشگری به اصطلاح دانش آموزان باشه، دانشجویان باشه، اساتید باشه، به قصد مباحثه، دیدار و گفتگو با همتایان خودشون در کشورهای دیگه. هر کدوم از اهدافی که سطحان فلا به قصد در واقع خروج از مکانی که ما زندگی میکنیم، یعنی یه گردشگر 24 ساعت از خونش در واقع دور باشه، گردشگر محسوب میشه. این تعریف سازمان جهانی گردشگریه، حالا به هر قصدی باشه، به قصد زیارت باشه، به قصد تجارت باشه، به قصد طبیعت‌گردی، تاریخ ببینه و به قصد تورای فرهنگی، حالا چه به صورت جمعی چه به صورت انفرادی.
یه آقا پسر 19 ساله‌ای برای ما نوشتن که من خیلی دوست دارم هیچ هایک کنم، من واقعا معادل فارسیشو نمیدونم، چطور میتونم این کارو بکنم؟ رایگان سواری؟
بله، در واقع ایشون قصدش اینه که با کوله پشتی سفر بکنه و در جاهای اقامت بکنه که هزینه نداشته باشه و حالا نمیتونم اون در واقع یه ایده‌ای هستن. بله، جوانایی که اینجوری انجام میدن سفرها رو در دنیا مرسوم هستش، منتها یه سری هزینه هایی رو داره، یعنی این میتونه ایشون یه جوری تنظیم بکنه که فرض کنید استراحتش به اول صبح برگرده یا در تاریکی شب نباشه و اینها رو و عبور کنه از جاها با تنظیم مسیرش. ولی رایگان سفر کردن در ایران خیلی مرسوم نیست، یعنی بنده الان
خواستم همین رو بپرسم.
بله من یه کوله پشتی بردارم، مثلا برم الان برسم قزوین جایی باشه که حتی بومگردی حتی خانه محلی بگم من میخوام اقامت کنم، ممکنه بر اثر مهربانی و مهمان نوازی یه جایی امکانش باشه که من یه شب رو بگذارم، ولی طول مسیر من این مرسوم نیست، اصلا جا نیفتاده در ایران.
بله آقای امیر فرمودن که سلام، جاهای دیدنی خانسار رو میشه بفرمایید؟
من اینجا باید عذرخواهی بکنم، خانسار یه شهر به اصطلاح در واقع کوچیکی که من ازش حتی دیدارم نکردم، عرض کردم اگر یه سرچی در اینترنت بزنن حتما همش میاد، چون من به لطف دوستان در این گفتگو شرکت کردم و خب خیلی دوست دارم همه جای ایران رو جز به جز بلد باشم، ولی به خانسار سفر نکردم. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم از شما، در خدمت خانم حاتمپور بودیم، فعال حوزه گردشگری. متشکرم از اینکه دقایقی رو کنار ما گذروندیم.
سپاس از شما، من تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم. من از تمام شنوندگان عزیزی که در این روز عزیز همراه ما بودن سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
صدای شهر،
امروز در رابطه با دوتا از تخلفاتی که صحبت کردیم که خیلی زیاد اتفاق میفتن و در شهر دیده میشن و افزایش جریمه هم داشتیم برای این دو تخلف، یکیش پوشاندن پلاک بود که 750 هزار تومان جریمه براش در نظر گرفته شده و در واقع فرستادن خاطی به مراجع قضایی، و یکی دیگه هم حرکت در لاین استرار تونل ها و پل ها هستش که 250 هزار تومان جریمه داره. خیلی این در شرایط ترافیک سنگین دیده میشه که در تونل های مختلف شهر ماشین ها از لاین استرار حرکت میکنن و راه رو برای خودروهای امدادی در شرایط اضطراری و خطرناک میبندن و این میتونه خیلی برای خود راننده ها خطرناک باشه. در رابطه با این موضوع گفتگو میکنم با جناب سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به صدای شهر.
خانم محمدی عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه شما.
سلامت باشید. درود بر شما. جناب سرهنگ، از کی این جریمه ها اضافه شده و اعمال شده و اینکه با وجود افزایش جریمه آیا همچنان راننده ها مرتکب این دوتا تخلف میشن؟
خب من به عرض برسم، ببینیم ما با توجه به مصوبه جدید که هیئت دولت انجام شد، ما از ابتدای تیر ماه که ابلاغ کردن از نیمه دوم تیر ماه سال جاری ما موارد جدید اعمال قانون رو خدمت شما عرض کنم که اجرایی کردیم.
بله.
و با موارد جدید شروع کردیم به اون دسته از راننده های متخلفی که مبادرت به انجام تخلفات میکنن و انجام برخورد کردیم.
درست.
ببینید پوشوندن پلاک و یا دستکاری در اعداد و ارقام، اینا هر کدوم برای خودشون موارد جداگونه دارن. دستکاری در اعداد و ارقام شامل آن دسته از تخلفات دیگه محسوب نمیشه، میشه جرم دیگه و قانونگذار براش 6 ماه تا 1 سال حبس در نظر گرفته. خب بعد اعداد ارقام به کنار، حالا ما پوشاندن پلاک در گذشته جریمه پوشش پلاک حدودا 60 تومن بوده،
ولی هیچی نبوده در
اتفاقاتی که تو جامعه افتاده با توجه به ضرر زیانهایی که به بعضی از افراد سالس به وجود اومده، خب موارد جدید 700 تومانی زدن.
حالا کمتر شده جناب سرهنگ این تخلف؟
بله، ما الان با توجه به گشتهایی که دویم تو بخیابون در سطح شهر به صورت نامحسوس بلکه همکار ما دارن انجام میدن، میزان تخلفات پوشش پلاک و دستکاری پلاک البته هنوزم رویت میشه ولی خیلی کمتر شده، خیلی داره ما داریم کمتر رویت میکنیم.
بله.
و خود حقوق شهروندی دیگه، نبایستی دست به چنین تخلفاتی بزن. چرا؟ جناب علی یا بنده الان در محل کارمون هستیم، ممکنه با پوشش لباس همکاران ما مورد اشتباه واقع بشن و یه جریمه که ما یه شخص دیگر من و شما
سفر. همینو میخواستم بپرسم، حالا اگر مثلا خودروی این اتفاق براش افتاد، خیلی اتفاق میفته که یک جریمه میاد برای طرف که اصلا نبوده تا در یک موقعیتی یا یه اتفاقی نیفتاده، میتونن اصلا پیگیری کنن شهروندان؟
بله بله، این اگر همچه اتفاق افتاده برای احدی از شهروندان، خب با توجه در محلی که وجود دارن قطعا دوستی دارن